بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 308 از جلد 18. و مغانم کثیرتا یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها فعجل لکم هذهی و کف ایدی الناس عنکم ولتکون آیتا للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما و اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها و کان الله على كل شيء قدیرا. در این آیه 17 هم که ازش دیگه گذشتیم، خدا فرمود که در او آیه که خداوند از مؤمنین راضی شد در اون موقعی که با پیغمبر بیعت کردند و دنبالش داشت که فانزل السکینت علیهم و اصابهم فتحا قریبا، سکینه و اطمینان خاطر بر مؤمنین نازل کرد و اونا رو پاداش داد، یه فتح قریبی، کم فتح قریبی که به اصطلاح مقصود فتح خیبر باشه که ای از جزاهای اون بیعتشون بود و اینها، که فتح خیبر وقت دنبالش می‌فرماد و مغانم کثیرتن یأخذونها و به پاداش داد به اونها غنیمت‌های کثیری، که این غنیمت‌های کثیر رو می‌فرماد یأخذونها می‌گیرند، که اول مثل که هم به جوری تعبیر می‌کنه که مثل که هم حالا بهشون داده است، ولی بعد می‌فرماد یأخذونها. این چون این فتح قریب بوده است، خیلی کم فاصله بوده بین صلح حدیبیه و فتح خیبر، پس این فتح قریبی بوده است و در این جنگ بیشتر غنیمت نصیب مسلمان شد، لذا این مغانمه را میگه بهشون داده است. اما تفسیر یعنی توضیح میدن که نه که هم الان تو چنگشون است، یأخذونها بعد میگیرند، که وقت هست این مغانم کثیرتن عطف میشه به همون فدهن قریبا، که خدا به اینا ثواب پاداش داد، فتح نزدیکی و غنیمت های زیادی که میگیرند. و کان الله عزیزن حکیما، و تعجبم که انهو نکنید، در قدرت خدا هست و قدرت خدا همیشگی بوده است، کان الله همواره خدا بوده است، عزیز یعنی غالب و حکیم. اینم تمام. آیه بعد وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها فعجل لکم هذهی، که انهو در ای آیه میخواد بفرماد که این غنیمتی که از خیبر میگیرید این تازه ناشتای صبح دونه، خیلی غنیمت ها دنبال هست، این یه خوردشه. وعدکم الله و مغانم کثیره، وعده دادست خداوند به شما غنیمت های زیادی که خواهید گرفت، خاطر دون جمع باشه، که فعجل لکم هذهی، پس زود عبور براتون حاضهی، یعنی همه غنیمت تو فتح خیبر که همو فتح قریب دست به نقدی، همو فتح خیبر است و غنیمت هایی که به دست میاد، این یه مشتی از خروار است که انهو ای عجل لکم حاضهی، زود آورد، یعنی شتاب زود سریعاً برای شما آورد این غنیمت را. و کف ایدی الناس عنکم، همچنین خداوند دست و قدرت مردم را از شما باز داشت، که مثلا مشرکین و او بعثشون و اسلحهشون و او حالی که میخواستن مسلمان را از بین ببرن، خداوند دست اونا را از شما باز داشت. و کف ایدی الناس عنکم، باز داشت دستای مردم را از شما. و ولتکون آیتا للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما. ای واو ولتکون احتمال بد واو عاطفه باشد، که این جور واو عاطفه ها رو میگن که انه معطوف علی تقدیر است، که لمثالها به قول علامه طباطبایی فرمان این کارا رو که کردیم، که مثلا غنیمت های نصیب شما کردیم، این کارا به اصطلاح برای مصالحی است، ول تکون آیه للمؤمنین، و برای اینکه آیه و نمونه باشد برای مؤمنین. توجه کردید که وقتی این واو ول تکونه یعنی ولل کون آیتن، هم تکونه به تعویل مصدر میرد یعنی لل کون آیتن للمؤمنین. وقتی این واو به چیزی عطف کنه؟ به یه چیز تقدیری. احتمالا میدهد که مطابق اون چه که ادبا ادعا میکنن که از قبیل عطف بر معنا باشد، که انهو فعلنا کذا و کذا کفن لعید ناس انکم و للکون آیتن، که ازو و کف عیدی ناس انکم یعنی کفن للعیدی ناس اینها، و ایل تکونم عطف بر او باشه. حالا غرض یه احتمالات داده میشه که واو عاطفه باشد بر فعل تقدیری، یا عطف باشد بر معنا، که حالا عطف بر معنا هر که اهلش باشه در باب چهارم مغنی اقسام عطف بر عطف را، که یکی هم عطف بر معناست، خیلی در قرآن هست. مثلا میگه هو الذی ارسل الرياح مبشرات وليذيقكم، خداست که بادها رو میفرستد که بشارت دهنده هستن، وليذيقكم. اینجا ادبا میگن که کنه مبشرات در معنای لیبشرکم است، که چه بگید هو الذی ارسل الرياح مبشرات، چه بگید هو الذی ارسل الرياح لیبشرکم. وقتی ولیذیقکم عطف میشد به همون مبشرات، اما علل معنا، علام معنا لیبشرکم، اینجوری میگن عطف بر معنا. و اینجا مثل همه قبیل ممکن است باشد، ممکن هم هست معطوفان لای تقدیر باشد. یه احتمال دیگه میدن که ادبا دادن که در همین ولی هو الذی ارسل الرياح مبشرات ولیذیقکم من فضله و نمیدونم ولی تزری الفلک به امره و لعلکم تشکرون. ای واو و عاطفه نگیریم، بلکه واو استیناف بگیریم، و کنه جواب سوالی است که خدای چرا بادها رو میفرستی، وقت جوابش نیست که ولیذیقکم من فضله و ولیذیقکم من رحمته و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون ارسله ها، که این یه ارسله ها در تقدیر باشه. اینجا یه احتمالا هست که من بخوام حال از یه حرفا بزنم شاید خستگی آور بشه. اجالتا اینجا ولتکون آیتا للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما فعل هذه الافعال، که نکی یه افعالی خدا چیز کرد، سکن، یکی انزل سکینه، یکی اصاب الفت، یکی هم وعدکم الله و مغانم کثیره، یکی هم کف و عیدی الناس انکم. این کارا رو خدا برای شما کرده. وقت سوال پیش بیاد که برای چی؟ گویم ولی تکون آیتن للمومنین و یهدی اکم سراتن مستقیمن فعل هازه الافعال، که این واو استیناف باشد و متعلق به یه فعل محذوفی باشد. اینها توجه فرمودی؟ خب حالا این لحاظ ترکیبش بیایم این جمله آیتن للمومنین. آیه معمولا معنا میکنن به علامت، ولی ما عرض کردیم که آیه به معنای نمونه است. چیزی که از به واسطه یه آدم به چیز دیگه علم پیدا میکنه، یه دفعه هست که نمونه یه قدری از همونه. مثل که مثلا فرض گیر یه جنسی رو میخوان به مشتری بفروشن، یه قدرش رو میارن اون مشتری میبیند، این میشه نمونه. که بس آرد میارن بفروشن، یه خوردش رو میارن نونوا، یه قدرش رو کمیش رو خمیر میکنه میخواد ببینه چجوریه، این میشه نمونه. اما مثلا تو راه ها برای اینکه راننده بفهمد کم کم به پیچ میرسد یا کم کم چی میشه، یه تابلوهایی هست و اینا روش یه خطای کج و موبدی کشیدن که بنده که رانندگی بلد نیستم سر در نمیارم اون بخواد بگه چه، ولی راننده یه میفهمه. این خطا اینها نشانه است اما نمونه نیست. توجه کردی؟ علامت یعنی ما یعلم به، چیزی که به واسطه او علم حاصل میشه. گاهی نمونه شیء است، گاهی نمونه اون شیء نیست. آیه به معنای نمونه است. نه هر علامتی، علامت ما یعلم به، چیزی که به واسطه علم حاصل میشه، اما در حقیقت نمونه اون است. مثلا آیات قرآن آیه است، هر تیکش که اسمشو میذارن یه آیه، یه نمونه، یه مشتی از او خروار به اصطلاح چیز مطالب و حقایق است که خداوند به وسیله پیغمبرش به مردم خاصست ابلاغ بفرماد. این تیکش یه آیه است، اونش یه آیه است، اونش یه آیه. پس آیه به معنای نمونه است. وقت مثلا حضرت عیسی رو خداوند فرماد که آیه است، اونجا خطاب به حضرت مریم هست، روح القدس فرماد که کذالک قال رب که هو علی هین ولنجعله آیه للناس و کان امرا مقضیا. که حضرت مریم وقتی سوال میکنه آخه من چه جوری میشه اولاد داشته باشم، وقت روح القدس بهش عرض میکنه بله همه چیزی که میگوی درست است، تو شوهر نداشته یا بقی هم نبوده یا اینا، اما با همی وز کذالک قال رب و که هو علی هین، خدا فرموده است بر من آسون است، ولی نجعله آیتن للناس، میخوایم این فرزند را آیه برای مردم قرار ده. که این یکی از نمونه های قدرت خداست، که این نمونه است. یه نمونه اگر بگوید که همه اشیاء و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحدو، که تمام اشیاء آیات الله است، همه نمونه های قدرت حق است، اینو ما عرض کردیم که بله گاهی میشد که درست است آیاتند، ولی مورد غفلت واقع میشد. وقت استثنان گاهی یه چیز استثنایی که به وجود میاد، یه خودش یه تکونی با آدم میده. حضرت عیسی از بابی که خرق عادت بود نحوه وجودشون، از این لحاظ آیه یه آیهی بود که معجزات از این لحاظ آیاتند. لطفاً بودی قرص یه مطلبیست که کلمه آیه همیشه به معنا نمونه است، در هر جا نمونه یه چیزی. مثلا در سوره آل عمران راجع به این که یهود میگفتن اگه پیغمبر در جنگ بدر پیروز شد و مشرکین شکست داد، این پر هنری نیست، برای اینکه با کسایی روبرو بوده که اونا ساز و برگ جنگی نداشتند و کارآزموده نبودند، و اگه با ما بخواد پیغمبر جنگ کند ما او رو شکست میدهیم. وقت آیه میگه قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم، ظاهرا آخرش نیست، و بئس المصیر، و آیتون لکم و آیتون لکم نفعتان فعتون تقاتلوا فی سبیل الله و اخرى، بله، و اخرى کافره یرونهم مثلیهم رأی العین. ایجوری قرار اونجا نه اینکه خدا میخواد جواب او حرف بده که پیروزی مسلمان ها بر مشرکین این مربوط به اسلحه های ظاهری یا نیروهای ظاهری نیست، یه نیروی غیبی سویتوشده، این خودش یه مطلبیست که حالا از بحثمون خارج است. توجه کرد که تو کلمات امیرالمومنین هست، به عمر فرمود، وقتی که عمر با امیرالمومنین مشورت کرد که خودش بیاد در جنگ های با ایران شرکت کنه، حضرت نهیش کرد و فرمود تو نه مدینه باش و اینها، و اونجا فرمود که خلاصه این دین و نصرش اینها لم یکن به کثرتن ولا قلتن، این کار به کثرت و قلت نداره، خدا خواسته سو میشه دو اینها. ای آیم همجور میگه قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المصیر، هم شما با همه قوه و قدرتی هم که دارید ستغلبون و تحشرون الی جهنم، و وقت بعدش و آیتون لکم نمیدونم فعتان، اون وقت که حالا بازم یادم رفت، نمونش اینه وقت که قضیه جنگ بدر که وقت خیلی جاش برخلاف جریان عادت بود، فعتون تقاتل و فی سبیل الله و اخرى کافره یرونهم مثلیهم رأی العین، که میگه آیت، من قرارم کلمه آیشه، آیتون لکم نمونه، نه که یکی از نمونه ها که این جنگا این پیروزی ها مربوط به قوه و قدرت جسمانی نیست، یه چیز هست که خلاصه مدد غیبی دنبالش هست، اینا این هم یه نمونش. توجه فرمودی؟ پس علیه حال آیه یعنی نمونه، و هر جا نمونه و چاشنی خلاصه یه چیز کلیه. توجه کردیم؟ مثل که گفتم اون روزا ما تو بازار بودیم، اینجور بود که توی کاروان سراوا از فریدن یا جای دیگه آرد میبردن، یا یه جاهای از لنجون برنج میبردن، سرادار میخواست بیاره تو بازار بفروشه، و توی دستمال یا کاغذی یه نمونه میبرد، توجه کرد که این مثلا سقف فروش ببیند یا او مثلا خوار و بار فروش ببیند بگید این آرتو داریم. این آیه میشد، توجه کردی؟ ای آیت اسبابی که علامت است، اسبابی که یا علمو به، و آیت اسبابی که علامتی است که خودش یه خورده از همون چیزی است که ما میخوایم بعضیشو ببینیم حکم کلشو بفهمیم. وقت آیه هم به این معنا که اینها، وقت همه اشیاء آیات الله هم برای که هر یکیش جداگونه نمونتون، و خلاصه یه شعبه یه کمی از او قدرت بی نهایت است. لطف فرمودید. حالا اینجا همه یه حرفا برای اینا، ولی تکون آیتن للمؤمنین و یهدیکم صراطن مستقیما، حالا واوش هر جور گفتیم، عاطفه گرفتیم، خیلی خوب، اینو واو استیناف گرفتیم و یک چیز تقدیر گرفتیم، بالاخره می فرماد لتکون، این چیزایی که گفتیم، این وعده غنیمت ها و این فتح و اینا یه نمونه باشد برای مؤمنی، نمونه، وقت نه که نمونه یعنی بعض یک کلی، یه خوردش باشه، یه مشتی است نمونه یه خرواری، توجه که این نمونه چی؟ ظاهرا نمونه هم وعده های پیروزی و اینا که داده است، ایناش واقع شده، این یه خبش، این یه مختصری از او و اینها ظاهرا منظوری باشه که نمونه، نمونه چی چی؟ نمونه او فتح و پیروزی هایی که بیدون وعده داده است، این خوردش همین فتح غریب و این غنیمت ها که میگه، این خوردش حالا به اصطلاح این همون به منزله ناشتای صبح تا بعد نهار چیز بیارند اینا، از اون فکره که سبتش به دل مهمون هست یکیش به دل صاحبونه نیست، اجالتا این یه نمونه شو اینا. این هم راجبی و یهدیکم صراطا مستقیما، که هدایت کند شما را صراط مستقیم. این هم خب تقریبا این جمله رو بحثشو در اول سوره همین سوره کردیم که انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. بحث راجع به جمله ها کرده و از چرا بحث میخواد؟ برای اینکه چون خب خداوند به وسیله پیغمبرش که خب هدایت به معنای ارائه طریقی کرده، یعنی راه و نشون داده، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس این که در این مواقع که یه حوادثی پیش میاد میفرماد این کارا رو که کردیم، یکیش برای این است که یهدیکم صراطا مستقیما، یا اینجا میفرماد و یهدیکم صراطا مستقیما، این یعنی چی؟ کمان که در اهدنا الصراط المستقیم، خب اونجا که تو نماز میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، این خب با اینکه به وسیله پیغمبر ارائه طریق کرده، پس این یعنی چی؟ خیلی از مفسرین این جمله ها رو معنا میکنن که این هدایت به صراط مستقیم یعنی ادامه هدایت، کنهو درست دفعه اول هدایت کرد، ولی این هدایت همطور مستمر بموند، ادامش و هی هدایت بعد الهدایت که ما هی مثال میزدیم، نظیر این نوری که حالا از این لامپ به ما میرسد، این همطور از اول یه نور نیمد سر این مثلا سیمای چیز که این همطور همون یه نور است، مثل یه رنگی که به یه جای مالیده باشند اینا، این هی دائما مدد میرسد. انوار رحمت الهی هم هی دائما از ناحیه خداوند مدد میرسد. پس اگر ما یه هدایتی از اول نصیبمون شد، همچنان که آن اولش به افاضه حق است، آن دومش هم هست، آن سومش هم هست، آن چهارمش هم هست، هر نفس نو میشود. لطفا مده ایجوری و اهدنا الصراط المستقیم راستی طلب هدایته، اما همون هدایت اولی آن بعدش هم باشد، آن بعدش هم باشد، یهدیکم صراط المستقیم هم اینجور باشد که وقت در اهدنا الصراط المستقیم تو روایات هم ظاهرا معنا شده است که ثبتنا علی الصراط المستقیم، اینجوری فرمودن. ولی مطلب دیگری که ما در این رابطه عرض کردیم این است که خب یکی اون معنا هدایت که ارائه طریق باشد و این طریق که ما دونسته باشیم، آن اول دونسته باشیم، آن دوم دونسته باشیم، اینا ولی بعضی جاها دیگه احتیاج به یه راهنمایی داریم. مثلا یه وقتایی هست که ما به واسطه دخالت‌های هواهای نفسانی ممکن است راه اصلاح بد تشخیص بدیم، اونجا احتیاج به هدایت داریم، اونجایی که نمیدونیم این رضایت خدا هست یا نیست. خب خیلی وقتا میشد که با اینکه ارائه طریق شده است ولی در صحنه های واقع میشیم که سر دراهم و حالا نمیدونیم این هوای نفس است، این قصد خالص است، چی است، مشکل است برامون. در اینجا مادم احتیاج به راهنمایی خداوند دارد که تو دعای مکارم الاخلاق هست و وفقنی ازش تکلت علی الامور لعهداها و ازا تناقضت الملل لعرضاها و ازا تشابهت الاعمال لعزکاها، که خدایا مرا موفق کن وقتی که خلاصه امور برای مشکل میشد به اونی که بیشتر به هدایت نزدیکتر. قرص گاهی میشد ما به صلاح سر یه دراهه های واقع میشیم محتاجیم به راهنمایی. شاید من جاهد فینا لنهدین نهم سبولنا هم مقصود که یه جور هدایت هاییست که در اثر مجاهده با نفس و کنار زدن هواهای نفسانی و حق از باطل جدا میشد اینها. قرار اینجا هم احتیاج به هدایت هست. یه مسئله دیگه طرز عمل، که یکی جاهایی که احتیاج به راه نمایی هست طرز عمل، که ما عرض کردیم که ظاهرن از آیات قرآن استفاده میشد که خداوند همچنانی که به انبیا علیه السلام قوانین دینی رو وحی میفرمود که به مردم ابلاغ کنند، علاوه رو چه دری وارد بشه، چه رای وارد بشه، حالا چه جور وارد بشه، همونش هم بسا به هدایت خدا بود. توجه کردی؟ و ما گفتیم مثلا دستور اومد به پیغمبر اکرم که فصدع به ما تومر و اعرض عن المشرکین انا کفینا کل مستهزئین، ای پیغمبر مأموریت خودت رو آشکار کن، علنی کن. بعد از یکی دو سه سال که مخفیانه دعوت میکرد این دستور اومد که یالا آشکار کن. خب حالا آشکار کنه چیکار کنه؟ بره رو پشتمون خلق الله بیاد مثلا چیکار کنه؟ چرا اصناف رو دعوت کنیم، نمیدونم رو اصای شهرها رو دعوت کنیم، چیکار کنیم؟ دستور اومد انذر عشیرتک الاقربین، از ای را وارد شد. خب ای یه راهنمایی هست یا نیست؟ یه راهنمایی است در این جهت راجع به کیفیت دعوت، کیفیت اینها. مثلا راهنماییش کنم میکنه، میگه که مثلا چیز لا یستوی الحسنت و لا تستوی الحسنت و لا سیعه ادفع بلتی هی احسن و سیعه، خوب و بد مساوی نیستن، میخوای بدیا رو دفع کنی به راه بهتر، در مقابل بدیا خوبی کن تا پیش برد. اینا همه هدایت هاست در راه طرز عمل، طرز وارد شدن. یه اینها حضرت موسی مثلا دارد که لما ورد ما امدین قال عسى ربي ان يهدياني سواء السبيل، این بنده خدا خب از هم اول موحد بود، تو مصر هم که بود ناراحت بود که این قبطی ها بر سبطی ها مسلط هند و چه میکنند و اینها، لذا وقتی دید دو تا دعوا میکنند خوری با یه مشت گره کرده او قبطی ها از پا در آورد و بعدم اوضاع براش خطری شد فرار کرد، که وقتی از مصر فرار کرد آیه میگه فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، و خوف و وحشت و هی هر لحظه انتظار یک حادثه نامطلوبی داشت، ولی وقتی رسید سر ماء مدین آیه میگه سلام ما ورد ماء مدین قال عسى ربي ان يهدياني سواء السبيل، گفت امید دارم که خدا یه رای دمپان بگذاره، یعنی از این وضع نابهنجار که میباس نباشد باید از بین برد، امید داریم، چشم امید به خدا داریم که یه رای دمپان بذاره که چی کار کن، چی کار میباز کرد. یا حضرت ابراهیم وقتی که تو آتشش انداختند و خداوند آتشو برش گلستان کرد و فرمود که انی ذاهبون الی ربی سیهدین، میرم به قصد خداوند میرم، خدا یه رای آخه دمپان میگذارد که چی کار کنم. اینا هدایت های در طرز عمل است. توجه فرمودید. اینجا که در صدر ای آیه خدا به پیغمبرش فرمود یهدی کسرات، که یه گره از کار پیغمبر گشود، وقت پیغمبر بعد از قضیه راش مشخص میشه که باید حالا چیکار کرد، با خیبری یا جنگ کرد و نمیدونم ملوک اطراف و وسیله نامه دعوت به اسلام کرد و اینا همه دنبال این قضیه راه ها به اصطلاح مشخص شد. اینم یه هدایتیست از خداوند. این جمعه همه قبیله و یهدی اکم صراط هم مستقیما، که خدا این کارار کرده است که لتکون آیتن للمومنین، که این آیه برای مومنین باشد. و یهدی اکم صراط هم مستقیما، که وقت علامه طباطبایی معنا میکنه ولی یهدی اکم صراط هم مستقیما و هو طریق الموصل الى اعلاء کلمت الحق و بسط الدین. لطفا من اینا رو برای معنا کردن این فرمایش ایشون که یهدی اکم صراطا دنبال این قضایا و اینها خدا از این کارا که کرده که یه فتح مبینی که همون صلح حدیبیه باشه دنبالش این پیشار مدار میاد که وعده میده که فتح خیبر و غنیمت ها و اینا میدونی کارا برای چیه؟ که اینا خودش دست به نقدی چیزا خوبیه ولی هم نمونه است برای اون نصرت الهی نسبت به اینا، نمونه هاشه، اینا یه قسمت های همون نصرت های الهی است و یکی هم بخواد یه صراط مستقیمی به شما مؤمنین ارائه بده، یه راه راستی که به مقصد برسید. اون راه راستی که به مقصد یعنی بسط دین و اعلاء کلمه حق از چراهی، مثلا که همون راه هایی که بعد پیغمبر پیش گرفت و مثلا ملوک اطراف رو دعوت کرد و کم کم زمینه فراهم شد مکه رو چه خوب فتح کرد و اینها، همطور دنباله این مطلب. اینم راجع به این جملش و یهدیکم صراطا مستقیما. و اخرى لم آیه بعد آیه 21 و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها. ای اخرى ظاهرا یعنی مقان ما اخرى، آخه اول یه فتح نزدیکی یا یه غنیمت های موقتی زودرسی که عجل لکم هذهی بود، و اخرى یعنی مقان ما اخرى، اونا رو هم خدا نصیب شما کرده. مغانم اخرى که لم تقدروا علیها، شما قدرت برش ندارید. قد احاط الله بها، خدا بهش احاطه دارد. کلمه احاطه گاهی به معنای احاطه از نظر قدرت، نه اینکه احاطه از حائط است. حائط یعنی دیوار، دیواری که دوره جاییست وقتی خلاصه کنه هم یه جوری که دیگران را مانع از ورود میشه، وقت گاهی به قدرت بر چیزی میگن احاطه، احاطه قدرتی که وعایه دارد که الا ان یحاط بکم تو سوره یوسف است که حضرت یعقوب بفرماد که چیز به پسرانش که لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه، دارد الا ان یحاط، و قول میگیرد که این بنیامین رو بیارن اونو مثل یوسفش نکنن. بعد خودش میفرماد الا ان یحاط بکن، میگین که احاطه بشید به شما، یعنی تقدیر نداشته باشید، از قدرتتون خارج بشه. اینجا قرار کلمه احاطه به معنا قدرت است. راضی به خداوند گاهی احاطه استعمال شد و منظور احاطه قدرتیه، گاه مقصود احاطه علمیه. مثلا احاطه علمی تو قصه هدهد هست که به حضرت سلیمان عرض کرد احب تو به ما لم تهت بهی خبرا، میگه من احاطه دارم به چیزی که تو احاطه، اونجا مقصود احاطه علمیه. یا در آیت الکرسی میگون بلا یحیطون به شیء من علمهی الا به ماشا، به هیچ چیز از معلومات خدا اینا احاطه ندارن، میگه به اونجا که خدا بخواد. اینجا احاطه علمیه، گاهی احاطه احاطه قدرتی است، مثل هم الا ان یحاطه بکن، اینجا مثل همه قبیله و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها، یعنی مقان ما اخرى که هنوز شما بهش قدرت پیدا نکردید و خدا بهش احاطه پیدا کرد. این احاطه احاطه قدرتی است. دنبالش فرمود و کان الله علی کل شیء قدیر. تعجب نکنید که در خور قدرت خدا باشه، خدا بر همه چیز قدرت دارد و تازگی هم ندارد. کان الله علی کل شیء قدیر، خدا همواره بر هر چیزی قادر بوده است. بسم باشده. اللهم صل علی محمد.